در ازدواج یه توقعاتی دارن، باید عروس چنین باشه، باید دوما چنین باشه، چون توقع بالاست سنا میره بالا، توقع کم کنی اگر میخواید. چون خیلی ریشه های غضب اینه که من یه توقعی از شما دارم، شما توقع من عمل نمی کنید، عصبانی میشم. سوم، نگذارید خسته شید که زود جوش بیارید، یه ساعت تفریحی برای خودتون بگذارید، یعنی ساعتهایی رو برای تفریح تو زندگیتون بگذارید، چون کار متراکم پی در پی آدم خسته میکنه. آدم که عصبانی یا خسته شد سر یه چیزی جز مثل پارچه که بنزینی شده با یه ذره گوگرد آتش میگیره. تفریحات سالم. مسئله دیگه، با افراد خوش اخلاق رفیق شیم، با کسایی رفیق شیم که اونم جوش بیاره، با آدمای حلیم رفیق شیم. از صحنه هایی که عصبانیت تحریک میکنه دوری کنیم. گاهی آدم یه صحنه هایی میبینه عصبانیتش تشدید میشه. مطالعه حال افراد بزرگ، ببین بزرگان ما چه کردن. به یکی از پیغمبرها گفتن انا لنراک فی سفاهه، تو خلی. فرمود لیس بی سفاهه، نه من خل نیستم. به یه پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ضلال، تو در ضلالت و انحرافی. فرمود نه لیس بی ضلاله. رفاقت با این آدما با آدم حل میده. یکی از مراجع تقلید ظاهرا آصف الحسن اصفهانی بود قبل از آقای برجدی، و آقای برجدی هم قبل از امام خمینی. و ایشون رفته بود کوفه کنار نجف، گفتن کیسه بود نامه ها رو میرخ تو آب. گفتن آقا چیه؟ گفت اینا نامه های فوشه، به من فوش میدن. گفت که میشه یکی بخونم؟ گفت بخون. گفت یکی خوندم دم یه نامه به قد تنده که اگر این نامه رو به من میزن شب تا صبح خوابم نمیبره. ولی عجب همه رو ریخت تو دریا. آشنایی با آدمایی که حلیمن، آشنایی با آدم عصبانی، آدم عصبانی میکنه. آشنایی با آدم حلیم، آدم با آدم حل مکزم غیز میده. خب کسی در مصر شطور اجاره کرد برای عباسیه، مشتری بود، پول داد و سوار شطور شد. صاحب شطور هم داره افسار میکشه، داره میبره افسار شطور میکشه. ولی صاحب شطور هی یه متلک به این میگفت، همینطور که میرفت هی یه فوش هم به این مشتریه میداد. یه نفر صحنه دید گفت این مشتریه کره، چون هر چی فوشش میده مشتری. رفت گفت آقا ببخشید شما شطور اجاره کردی سوار شطور شدی میفهمی چی بهت میگه؟ گفت بله. گفت چی بهت میگه؟ گفت فوشم میده. گفت خب بگو خودتی، ننت، بابات، جد و آبادت، بیا پایین، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آخه این همینطور نشستی مثل بود فوش گوش میدی؟ گفت جاده کجاست؟ گفت جاده جاده عباسیه. گفت اگه منو به عباسیه میرسونه بذار هرچی میخواد بگه بگه. ممکنه شما با یه حجابی توی یه اتاقی وارد شی همه بهت بخندن، بخندن راحت شما درسته بخندن. قرآن میگه یکی از علامت مؤمن نه که در راه خدا از نیش و اونوش نترسه.
شبکه‌ی رادیویی تهران.
با نام و یاد خدا سلام میکنیم به شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران. هر چه که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. امیدواریم که صبح زیبای پاییزیتون پر از خاطره های قشنگ و زیبا باشه. همراه ما هستید در این بخش از برنامه ها. به اتفاق همکارانم از پخش رادیو تهران افتخار همراهی و خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم. ازتون دعوت میکنیم برنامه راز هزاره ها رو بشنوید.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه گذشته راز هزاره ها به دقایق آخر پادشاهی بلند 476 ساله اشکانیان رسیدیم. اشکانیان نخستین چریک های تاریخ ایرانند. تو با شنیدن تاریخ الکن اشکانیان صدای هر اسبی را که بشنوی بیگمان یاد چریکی گمبوده خواهی افتاد که در هزاران کور راه این سرزمین دلباختگان جان باخته است. بی سبب نیست که اساطیر ایران باستان در میان یلان اشکانی غوطه می خورد و شیفتگان اساطیر آبشخور عیاران را در قلمرو اشکانیان می جویند. بیگمان ادب شفاهی ایران باستان هرچه خون از پیکر پهلوانان اشکانی گرفته است به رگهای پنهان یلان اسطوره‌ای تزریق کرده است. اما آنچه از اسطوره ها از اعماق طوفان ها به ما رسیده است برای یافتن حقیقت کفایت نمی کند الا این حقیقت که چه خالی بوده است جای اشکانیان در زمان حمله مغول ها. چنان که گذشت، پس از درگذشت بلاش چهارم بر سر جانشینی او طبق عادت خانوادگی میان دو پسر او بلاش و اردوان درگیری پدید آمد. از سکه های بازمانده چنین برمی آید که این دو برادر کم و بیش تا اواخر حکومت اشکانیان بر ایران فرمان رانده اند. درباره روابط این دو با یکدیگر هم چیزی نمی دانیم. در سال 215 میلادی اوضاع آشفته و نابسامان ایران دوباره روم را به هوس حمله به ایران انداخت. این بار کاراکالا پسر امپراتور سوروس امپراتور جدید روم بود. بلاش که ظاهراً در این هنگام هنوز قدرت ایران را در دست داشت راه مسالمت پیش کشید. کاراکالا از فرصت مناسب استفاده کرد و متوجه ادسا پایتخت اسرائیل و ارمنستان شد. او نخست در سال 212 میلادی ابگر شاهک اسرائیل و سپس شاه ارمنستان را با دعوت به روم به دام اسارت انداخت. سپس برای فریب دادن اردوان هیئتی را با نامه ای چاپلوسانه برای خواستاری از دختر او به تیسفون فرستاد. به نظر می رسد که از این پس قدرت اصلی در دست اردوان بوده است. اردوان پنجم که ما او را اشک سیوم می خوانیم. اردوان به بهانه متفاوت بودن زبان و فرهنگ دو ملت به فرستادگان کاراکالا جواب رد داد. به گزارش یکی از مورخان کاراکالا در یک خواستگاری دیگر اعلام کرد که او شخصاً به حضور پدرزن آینده خود خواهد رسید. اردوان هم ناگزیر به استقبال او رفت. کاراکالا وقتی به نزدیکی ایرانیان غیر مسلح رسید که با جشن و سرور آهنگ پذیرایی از داماد شاه و مهمانان رومی خود را داشتند، به ناگهان دستور کشتار آنها را صادر کرد. اردوان به زحمت با چند تن از همراهان خود از حمام خونی که برای پارتیان شگفت زده به راه انداخته بودند رهایی یافت. سپاهیان رومی بقیه پارت ها را که از اسبهای خود فاصله داشتند و با دست خالی و لباسهای زربفت و تاجهایی از گل تازه در ضیافت شرکت کرده بودند تکه تکه کردند. به این ترتیب کاراکالا که بخشی از صفحات غربی قلمرو ایران را به تصرف خود درآورده بود به سپاهیان خود اجازه داد تا شهرها و روستاها را تاراج کنند. این واقعه در سال 216 میلادی روی داد. البته درباره نامردی و پستی کاراکالا حتی خود رومیان هم سکوت نکردند. او با فرارسیدن زمستان ناگزیر از اتراق در ادسا شد. اما در سال 217 میلادی به جنگی تازه با اردوان برخاست و در نزدیکی حران به دست یکی از نگهبانان خود کشته شد. مکریانوس امپراتور جدید روم به اردوان که آماده جنگ بود پیشنهاد صلح داد. اردوان پنجم هم قبول پیشنهاد را مشروط به دریافت خسارت و بیرون رفتن رومیان از بین النهرین دانست. چون امپراتور از پذیرفتن شروط اردوان سرباز زد، در نزدیکی نسیبین جنگ درگرفت که آخرین جنگ بزرگ اشکانیان بود. در این جنگ رومی ها شکست خوردند و ناگزیر از پرداخت 50 میلیون درهم به اردوان شدند که البته پرداخت این پول را به حساب هدیه هایی گذاشتند که می خواستند به شاه و بلند پایگان ایرانی بدهند. اردوان با این پیروزی به ارمنستان نیز دست یافت و در سال 222 پس از درگذشت تیرداد پادشاه ارمنستان پسر خود ارشک را شاه ارمنستان کرد. اردوان با این پیروزی توانست تا حدی اعتبار در حال فروپاشی خاندان خود را به شکوه گذشته نزدیک کند. اینک دیگر خطری فرامرزی متوجه اردوان نبود، اما در درون بحران دهه های اخیر به نتیجه نامطلوب خود برای اشکانیان نزدیک می شد. یعنی فروپاشی پس از 476 سال فرمان روایی پرفراز و فرود. و دوباره چون آرامشی نسبی ارتباط غرب را با ما به حد اقل می رساند، با سکوت مورخان غربی آگاهی ما از پایان کار اشکانیان هم ناچیز می شود. اما برای نخستین بار شاهد درز کردن تاریخ ایران به منابع اسلامی هستیم که پیداست نویسندگان آنها خدای نامه های گمبوده دوران ساسانی را در زیر دست خود داشتند. با این همه سبب قیام اردشیر بابکان بر ضد اشکانیان روشن نیست. از این رویداد میتوان چنین دریافت که درون کشور خبرهای زیادی بوده است که ما از آنها بیخبریم. از سوی دیگر سرگرمی شدید اردوان پنجم با رومیان در غرب کشور و اطمینان او از داخل کشور و پشت جبهه نشان میدهد که در هر حال حکومت مرکزی از موقعیت استواری برخوردار بوده و از قدرت‌های محلی در هراس نبوده است. باری در سال 220 میلادی اردشیر بنیانگذار آینده دودمان ساسانی که در این زمان شاهک دست نشانده پارس بود با تسلط بر تمامی پارس به کرمان تاخت و پس از دستگیر کردن بلاش، برادر و رقیب اردوان و نهادن یکی از پسران خود به مرزبانی کرمان، سراسر منطقه جنوب را از آن خود کرد. اردوان نگران از پیروزی‌های اردشیر، نیروفر شاه اهواز را مأمور دستگیری اردشیر کرد. سپس اردشیر اصفهان را هم گرفت و به جنگ شاه اهواز شتافت و او را شکست داد. اردوان پنجم، اشک سیوم اشکانی، ناگزیر خود به مقابله با اردشیر پرداخت. اما در نبردی سرنوشت ساز، در محلی به نام هرمزدگان میان بهبهان و شوشتر در 28 آوریل 224 میلادی هم تاج باخت و هم جان، و اردشیر بر سر او لگد کوبید و پوست او را از معبد آناهیتا آویخت. در نگاری از اردشیر در نقش رستم، مردی با کلاه زیر پای اسب اهورمزدا و اردشیر افتاده است که باید اردوان پنجم آخرین امپراتور اشکانی باشد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من بیرانوند در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 16 آذر 1399 شمسی، 20 ربیع الثانی 1442 قمری و 6 دسامبر 2020 میلادی است. سیصد و 21 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 12151 بیمار جدید نیز در کشور شناسایی شده است. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، نیز گفت با وجود بهبود ظاهری شرایط و قرار گرفتن تهران در وضع نارنجی، دیروز 500 بیمار جدید کرونا در بیمارستان‌های تهران بستری شدند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت در 6 روز گذشته بیش از 6400 نفر که بیماری فعال داشتند اقدام به سوار شدن در هواپیما، قطار و تاکسی کرده بودند که با شناسایی آنها از سوار شدنشان جلوگیری شد. رئیس پلیس راهور گفت جریمه رانندگی متخلفان در ایام ممنوعیت‌های تردد کرونایی بخشیده نمی‌شود، اما جریمه افرادی که مجاز به تردد در ساعت 21 تا 4 صبح بودند پاک می‌شود. سردار هادیان فرافسود در چند روز گذشته 600 هزار وسیله نقلیه تذکر گرفتند. ایران در تولید ماسک، ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز خودکفاست و کارخانه‌های تولید کننده می‌توانند مازاد تولید خود را صادر کنند. مرحله دوم بزرگراه شهید نجفی رستگاری به صورت آزمایشی بازگشایی شد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت افتتاح این طرح ترافیکی ضمن تفکیک ترافیک ترانزیتی و بزرگراهی از رفت و آمدهای محلی موجب کاهش بار ترافیک میدان بسیج، بزرگراه بسیج، بزرگراه بعثت و بخش شرقی بزرگراه آزادگان خواهد شد. استاندار تهران در حاشیه بازدید سرزده از بیمارستان ملارد از تأخیر در ساخت این بیمارستان این شهرستان گلایه کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و دارو در بودجه سال آینده خبر داد و گفت ارز 4200 تومانی از منابع فروش نفت و درآمدهای ارزی به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت برای متعادل شدن قیمت مرغ در بازار باید میزان توزیع این کالا بین صنف به 250 تا 300 تن در روز افزایش یابد. از 3 میلیون موتورسیکلت موجود در تهران فقط 33 دستگاه موتورسیکلت معاینه فنی گرفته است. استاندار تهران گفت پلیس راهور باید کمک کند و راهکار ارائه دهد تا پلاک موتورسیکلت ها قابل دیدن باشد یا دوربین های جدید نصب شود و اخذ معاینه فنی در موتورسیکلت ها به عنوان یک ضرورت اجرا شود. یک منبع آگاه از احضار عیسی کلانتری به دادسرا خبر داد. بعد از انتشار اظهارات توهین‌آمیز آقای کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره امام خمینی رحمت الله علیه در فضای مجازی، وی به شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت احضار شد. در خصوص اتهام توهین به امام خمینی رحمت الله علیه، به وی تفهیم اتهام و با قرار تأمین آزاد شد. مراسم روز دانشجو امروز 16 آذر با حضور رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت به صورت مجازی برگزار می شود. دانشگاه ها نیز امسال بر اساس ابلاغ وزارت علوم برنامه های خود را به مناسبت روز دانشجو به صورت مجازی برگزار می کنند. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از 80 روز شانه زنی در دوحه قطر بر سر دستورالعمل مذاکرات صلح به توافق رسیدند. در این مرحله قرار است مواردی از جمله پایان جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان مذاکره شود. و سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران بارش برف و باران همراه با مه رقیق پیش بینی کرده است. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 8:30 دقیقه.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا بیسکویت باحالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی می، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
غذایی که ما میپزیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟ به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.
آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزا دیگه عشقام بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شبگرد، بیا دیگه واسه همیشه. این حالت دلگیر حواس خاطر ساز